عرض شود وزیر امور خارجه بود و هم سپه سالار یعنی فرمانده کل ارتش و هم صدر اعظم، یعنی سه تا شغل با هم داشت، به خاطر اینکه بسیار باهوش بود و صاحب ذکاوت بود و مدت زیادی در خارج زندگی کرده بود، در کارهای دیپلماتی بود. من زندگی کاملش رو به نقل از شاید 45 تا 50 تا که کتاب الان روی میزم گذاشتم همه رو براتون خواهم گفت. هر شود که میرزا علی خان امین الملک که بعد شد امین الدوله در کتاب خاطرات خودش نوشته شاه مرتباً هوس شکار و تفرج داشت. شما تو سفرنامه‌ش هم میخونید باقی که میخواسته بره فرنگستان میگه یه گوساله رو زدم. یه گوساله در نزدیک کرج در یک چراگاهی بوده، شاه به عنوان شکار با تیر زده گوساله رو کشته، یعنی گاو رو میکشت، گوسفند رو میکشت، میش رو میکشت. فقط این نبود که آهو بزنه، پازن بزنه، مورال بزنه، نه، حیوانات معمولی رو میزد، مرتب شکار میکرد، خیلی هم دوست داشت. عرض که میگه اعلیحضرت مرتب در حال سفر بود، یک سفری به مازندران رفت که ما اینجا سفرنامش که در اومده موجود داریم، بعد یک سفر دیگه ای رفت به طرف خراسان و با مخارج سنگین. در سفرهایی که میرفت، این خیلی جالبه، همه اجزای دولت باش همراهش باشد. نوشته که آخه کارمند وزارت خارجه چرا باید در سفرهای بلوک گردشی اعلیحضرت دور تهران بره؟ در سفر خراسان حرم پادشاهی مهد اولیا عزت الدوله خواهر شاه اتبا و اشیاء این دوائر، اینجا اشیاء به معنی چیزها نیستا، یعنی به عنوان شی، همه چیز با خودشون می بردن. این دوائر همگی ساز مسافرت کردن. پیداست این گونه سفر و چنین اردوی مختلط قشونی و قلمی و غیره و زوار مردان و زنانه چقدر جنجال و برای ملتزمین و معابر اردو چقدر سخت می شود. عمله خلوت و عمرا و اعیان یک دسته چاروادار و خربنده بودند که اگر هم سفری بزرگ پیش نمی آمد، سواری و شکار اطراف تهران قسمت عمده روزگار ایشان را بر روی اسب و زیر چادر می گذرانید. راست میگه. دکتر فوایریه فرانسوی بود، اومد ایران، دو سال سه سال در دربار ایران بود. کتابش هم مرحوم عباس اقبال آشتیانی مورخ بزرگ و مترجم بی‌نظیر ایرانی ترجمه کرده سال 25. نوشته من خسته شدم، همش باید زیر چادر زندگی کنم، همش باید زیر باران باشیم، زیر آفتاب باشیم، خسته شدم، این شاه آرامش نداشت، همش در حال گردش، گردش و تفریح و این کار. وقت آدم یه پادشاهی از صبح تا شب دنبال این کار باشه، هر چقدر فهیم باشه، اهل مطالعه باشه، همه اینها، خیلی هم آرزوی رسیدن ایران به حدود فرنگستان رو کرد، ولی نمیتونست، نمیرسید، برای اینکه مملکت بودجش معین بود، بودجش محدود بود. شما فکر کنید 3 تا 6 میلیون تومان درآمد در سال، اونم بیشتر از راه مالیات و این اواخر هم دادن امتیازات به خارجیان و فروختن معادن و تمام به اصطلاح مواهب زمینی و تحت الزمینی، تحت الارضی و فروختن تمام کانهای ثروت، هر شود که نفت و منگنز و هر چی که بود، سرب و همه رو میفروختن به خارجی ها. شما صورت امتیازات رو نگاه کنید، وحشت میکنید. ویلهلم لیتن آلمانی بوده، در دوران قبل از جنگ در ایران کارمند سفارت آلمان بوده، یک کتابی نوشته، همه اینا رو نوشته، کتابی نوشته از نفوذ مسالمت آمیز تا دستشاندگی. خانم دکتر مریم ویرحمدی هم ترجمه کرده، خیلی کتاب جالبیه. شاید حضور انورتون که تمام کارکنان دربار و دولت باید دنبال خیمه سازی باشن، چادر برای خودشون آماده کنن که اعلیحضرت در سفرهایی که میکنه همراه باشن. آخه کارمند وزارت خارجه چه لزومی داره که همراه شاه بره به شکارگاه یا سایر کارمندها؟ خیلی امین‌الدوله در این صفحه 20 خاطرات خودش خودش خیلی بدگویی میکنه، میگه مقامات بزرگ رو کم کم به آدمای کوچیک میدادن، هر کی یک تقدیمی میکرد لقب بهش میدادن، هر کی مقداری پول پیشکش میکرد شغل بهش میدادن. عرض شود که یکی از مسائلی که شاه رو واقعا وچش رو از بین میبرد بستگی و اختصاصش به سفارت عرض شود که روسیه بود. یحیی خان پسر میرزا نبی خان قزوینی که آجودان مخصوص و مترجم حضور بود و رونق و پیشرفتی در کارش دیده میشد، این برادر میرزا حسین خان سپهسالار بعدی، حالا میگم واجراشو، این شخص هم که با تنگ دستی و تنگ مایگی متجمل و گرفتار هوای مال و مبتلا به تکلفات معاش و منزل بود، برای اندوختن وجود که کفاف خرج کند از هر گونه بیمبالاتی در امور دیوانی دریغ نداشت، با نوعی ابرام و سماجت در حضور شاه مقاصد خود را پیش می برد. در پس کردن و سست نمودن مقامات و امتیازات دولتی و توسل بیجا و کارسازی بیمحل، او را هم باید یکی از آفات و امراض ایران شمرد. این امین‌الدوله آدم خوبی بوده، صریح بوده، یکی از رجال به نظر من درستکار ایران بوده. یکی از نکاتی که میگه همین جیران خانوم، میگه جیران خانوم دختر نجار و یه باغبونی بود و شاه برای اینکه عرض شود که عشق زیادی به این داشت، مقام اینو کرد ملکه ایران. ولی روس، انگلیس، فرانسه، عثمانی میگفتن چون در قوانین سلطنت ایران حتما ولیت از مادر قاجار باید باشه، اونم از مادر قاجار طبقه بسیار بالا، دونلو یا دوانلو، نه دولو، این دوتا با هم اختلاف داشتن، حتما باید از مادر قوانلو باشه نه دولو، زیر بار نمی رفتن. کند گوبینو که سفیر بوده نوشته که این جیران خانوم خیلی عرض شود که در شاه نفوذ داشت، نوشته این زن مرتب دستور به شاه میداد فلان پول بده، فلان شخص رو به مقامات بالا بذار، کمان که پدرش هم وزیر بیوتاد شد. یه باغبان عرض شود که نجار بود در تجریش، این شد وزیر بیوتاد سلطنتی، یعنی تمام اماکن سلطنتی زیر نظر محمد علی خان تجریشی بود و این مرد. امین‌الدوله میگه که این خانوم که فوت کرد یک موهبتی برای دولت بود، یه موهبتی برای دولت بود. چرا؟ برای اینکه از شر مداخلات ایشون فروغ السلطنه خانوم مردم راحت شدن. فروغ السلطنه ملکه ایران بود و او عقیده داشت که میزاخان نوری اعتماد الدوله باعث شده که فرزندانش ولیعتی نرسن. البته کند گوبینو میگه صدر اعظم رفت و گفت غلط کردم، اون به اصطلاح فرش خانه جیران رو بوسید و خیلی اظهار ارادت کرد. میگه در یکی از سفرهایی که شاه به طرف آذربایجان میرفت، در این سفر یک علت از مزاج سلطنت رفت و کرمهای دیگری ریشه دولت را گرفت که فساد آن در آتیه معلوم می شود. خانوم فروغ السلطنه بیمار و به تهران برگشت و وفات یافت. این واقعه برای فراغ شاه و انسداد باب رحمت از لطائف غیبیه شمرده می شود. میگه به نفع مملکت بود که این همه مداخله می کرد، دستور می داد، افرادی رو می گفت به این پست وزارت و پستای مهم و حکومت بذارین. خوشبختانه این که فوت کرد این مسئله رفع شد. خیلی خوب، عرض شود که مسائل زیادی رو امین‌الدوله مطرح میکنه درباره سفرهای ناصرالدین شاه و اینکه این سفری که میرفت تمام مملکت به هم میخورد. زمین های کشاورزی از بین می رفت، زارعین بیچاره می شدن و کارا رو داده بود به عهده وزرا. خودش عرض شود که تمام کارش گردش و شکار و تفریح بود. توجه می کنید فزونی اتباع حرم خانه به مرور سنین شماری اتباع حرم پادشاهی فزونی گره. دواب یعنی اسب و قاطر، بارکش، اسب سواری، کالسکه، تخت و روان بایستی زیاد شود. یک دسته غلام بچگان هم تابع این جنجال اندرونی بود، به نسبت حج و حد خودشان اثر و تصرف در کار پیدا می کردن. خواجه ها، غلام بچه ها، پیش خدمت ها، عرض شود که اینا همه کار می کردن. چون میل شاه به سواری و شکار بیشتر بود، این دسته های نوآورده همه اسب‌تاز و تیرانداز و مشغول تازی و باز بودن. تازی یعنی سگ، سگ شکاری، بازم که شکار بوده. عیان‌زادگان نیز شأن و شرف عمله را می دیدن، به وسائل و وسائل منصب پیشخدمتی می گرفتن. همه اینا رو گفتم میخوام بگم که چرا میرزا حسین خان مشیرالدوله ناگهان از سفارت ایران در عثمانی به تهران فرا خوانده میشه و پست بسیار مهمی بهش مثل سپهسالاری اعظم، وزارت اعظم، عرض شود صدر اعظم و بالاخره وزارت امور خارجه سپرده میشه. چون هم زبان میدونست، هم سالها در اروپا و تفلیس و بمبئی و ترکیه و عثمانی زندگی کرده بود. همه رو براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما. که اهل سفر و پیچ جاده اید و مسافر راه ها در شبهای بلند زمستون و روزهای گرم تابستون. امیدوارم مسیر زندگیتون نه پیچ در پیچ، نه مار پیچ، صاف و راست و بدون دستانداز باشه مثل جاده های کفی. خدا قوت به شما راهدارای عزیز که راه میسازین، راه و ایمن میکنین و حافظ راهی. اینجا حدود یک ربع فقط با من راه بیا. خیلی قدم رنج فرمودیم. حدود 15 دقیقه با شما هستیم با برنامه با من راه بیا. یه سوال از شما مثل روزهای قبل میپرسیم که شما الان در کدام یک از جاده‌های کشور هستید؟ وضعیت اون جاده‌ای که دارید درش تردد میکنید چگونه هست؟ اگر که وضعیت خوبی نداره حتماً 3881 رو از خودتون بدونید، پیامک بزنید و در مورد وضعیت اون جاده برای ما بگید و اینکه آب و هوا چطوره، در کدام یک از جاده ها هستید، وضعیت آب و هوا و وضعیت جاده رو به ما بگید از طریق 3881.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. آقا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جزنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا.
از رادیو چپان.
گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس حسین قاسمی نژاد، رئیس گروه کنترل و نظارت ترافیک که الان پشت خط هستن. آقای مهندس قاسمی نژاد سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم سرکار خانم کرمی، سلامی هم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من راه بیا.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم در خصوص سامانه های هوشمند کنترل ناوگان حمل و نقل جاده ای برای ما لطفا صحبت کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله هستم خدمتتون. من پاسخ سوالتون رو در خصوص سامانهای هوشمند کنترل جاده‌ای با یک مقدمه ای که چرا این سامانه‌ها رو ما داریم به کارگیری می‌کنیم شروع می‌کنم. ببینید، ما متأسفانه سالانه بالغ بر 19000 کشته در حوادث ترافیکی درون و برون شهری کشور داریم. خب سهم حمل و نقل جاده‌ای ما که در شبکه راه‌های برون شهری ما تلافات و از که ناشی از تصادفات هست اتفاق میافته متاسفانه بالغ بر 13000 نفر هستن، یعنی سالانه 13000 نفر انسان در طول شبکه راههای برون شهری کشور ما کشته میشن. خب از شهروندان اگه عوامل مؤثر در وقوع تصادفات رو بپرسید، بدون شک خیلی از شهروندان به نقش وسیله نقلیه راه و خود عامل انسانی اشاره میکنن، اما در وقوع تصادفات یه سری اتفاقات میفته که یک عامل پیشا وقوعه و یک سری عوامل پسا وقوع هستش. اون چیزی که موجب حادثه میشه خب عامل پیشا وقوعه که با توجه به بررسی هایی که همکاران بنده در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از همین اطلاعات تصادفات به دست آوردن، مواردی هست که تأثیر زیادی در وقوع تصادفات و تلفاتی که از تصادفات اتفاق میفته داره. به عنوان مثال سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب‌آلودگی از علل اصلی وقوع تصادفات در شبکه راه‌های برون شهری کشور ما هستن که مستقیما برمیگرده به نقش عامل انسانی.
بله.
خب پس وقوع هم که بحث راه هست، بحث جاده است، در جایگاه خودشون هم نقش آفرینی میکنن.
بله.
اما خب برای این موضوع، برای مدیریت این موارد و این قبیل تخلفاتی که داره اتفاق میفته، لاجرم باید بریم به سمت مدیریت و کنترل لحظه‌ای عامل انسانی که همون راننده هستش. با توجه به وسعت و گستردگی که حالا کشور ما داره و موقعیت جغرافیایی که داره و میشه گفتش که بالغ بر 90% حمل بار و مسافر در شبکه جاده‌ای کشور داره اتفاق میفته، طبیعتاً یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور استفاده از فناوری‌های هوشمندی هستش که می‌تونه در راه‌های برون شهری به کار بگیره.
بله.
پس طرفی هم خوب کشور ما از نظر دانش فناوری و خوب تولید این سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و استفاده از اونها در شبکه راه‌ها به حدی رسیده که قادر هستیم تلفات و تصادفات رو در طول شبکه راهی کشور با همین سامانه‌ها کاهش بدیم و به سمت استفاده از سامانه‌های هوشمند رفتیم.
بله.
خب حالا چه سامانه‌هایی رو ما داریم استفاده می‌کنیم و از طریق این سامانه‌ها مدیریت‌های حالا این موارد رو انجام می‌دیم. مورد اولی که حالا خیلی از هموطنان در طول شبکه راه‌های کشور ما دیدن، دوربین‌های ثبت تخلف سرعتی است که در طول شبکه راهی کشور نصب شده و قابلیت اینو داره که سرعت لحظه‌ای و متوسط وسایل نقلیه رو ثبت کنه. خب با نصب این سامانه‌ها سرعت که همواره یکی از علل وقوع تصادفات هست که اشاره کردم خدمتتون، به کمک همین سامانه‌ها قابل تعدیل شده و کاهش سرعت ملحوظ شده و میتونیم این رو حس کنیم که کاهش سرعت رو در شبکه راهی کشور داریم. خب تخلفاتی هم که از راننده ها سر میزنه، اگر راننده‌ای در حین رسیدن به اون دوربین یا در زیر دوربین تخلفی اتفاق بیفته ازش، بلافاصله به مالک وسیله نقلیه قیامک ارسال میشه. ما امسال یک کار جدیدتری هم شروع کردیم برای ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، برای ارتقای ایمنی استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ایمون، اتوبوس، مینیبوس و سواری. اگر ناوگان حمل و نقل عمومی ما داره تخلفاتی که حالا مرتبط با بخش حمل و نقل، سرعت و سایر موارد هستن، اگر تعداد تخلفاتشون بیش از 3 مرحله بشه به مالک وسیله نقلیه پیامک میزنین و بلافاصله راننده رو در کمیسیون‌های مربوطه که در سازمان راهداری و ادارات کل استان‌ها تشکیل میشه ارجاع میدیم و در اون کمیسیون رو باش برخورد لازم صورت میگیره. این در خصوص خوب سامانه‌های ثبت تخلف سرعت. اما سامانه‌های دیگه‌ای که حالا ما داریم استفاده می‌کنیم ازش برای بحث ارتقای ایمنی تردد هموطنان، یه مورد دیگه هم سامانه توزیین در حال حرکت هستش. خب یکی از نگرانی‌هایی که ما حالا داریم در کشور و وجود داره وضعیت آسفالت ما هستش، یا همون وضعیت روسازی هستش که در سطح راه‌های برون شهری کشور وجود داره و خیلی از شنوندگان و خیلی از هموطنان که حالا تماس میگیرن با برنامه شما یا با ما تماس میگیرن از وضعیت روسازی راه‌ها شاکی هستن. خب یکی از این موارد به دلیل حرکت ناوگان داره اضافه وزن هستش، ناوگان باری که تردد میکنن در طول شبکه راهی کشور و اضافه وزن دارن. ما سامانه‌های توزیین در حال حرکت رو در سطح شبکه راههای کشور نصب کردیم. اگر وسیله نقلیه‌ای دارای اضافه وزن باشه و در حال حرکت باشه در طول اون شبکه راه، وزن وسیله نقلیه رو این سامانه محاسبه میکنه. در صورت داشتن اضافه وزن به پاسگاه پلیس راهی که در طول مسیر هستش تخلف رو ارسال میکنه و اعلام میکنه که این ناوگان دارای تخلف اضافه وزن هستش. با این روش ما جلوی اون خرابی در راه رو میگیریم و نمیذاریم ناوگانی که داره اضافه وزن هستش به روی شبکه راههای ما بیادش.
بله.
سامانه بعدی که حالا سامانه‌های ثبت هوشمند هست و در درون خود رو نصب میشه، سامانه کاهش هوشمند تردد ناوگان یا سامانه سپهبن هستش که ما خوشبختانه در طی چند سال اخیر بر روی ناوگان اتوبوسی برون شهری نصب کردیم. کارکرد این سامانه به این صورت هستش که سرعت وسیله نقلیه، ساعت کارکرد راننده و سایر تخلفات رو از طریق دوربینی که داخل وسیله نقلیه نصب شده احصا میکنه، به پاسگاه پلیس راه تبادل میکنه و در صورت وجود تخلف بر حسب سطح تخلف اون پاسگاه پلیس راه باش برخورد میکنه. در بخش اتوبوسی این سامانه در حال انجام هست، تبادلاتش با پاسگاه پلیس راه سراسر کشور انجام میشه. امید داریم که انشالله سال 1403 به سمت نصب این سامانه بر روی ناوگان باری کشور بدیم و انشالله ناوگان باری کشور رو بر حسب این سامانه که داریم نصب میکنیم کنترل کنیم.
بسیار همعالی. آقای مهندس خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خواهش میکنم پشت خط باشید. من چند تا از پیام‌های شنوندگان عزیزمون رو چون ازشون خواسته بودیم که در کدوم جاده هستن به ما بگن و اینکه وضعیت اون جاده چگونه است، من چند تا از پیامک‌ها رو براتون بخونم تا ببینیم که به هر حال نظر شنوندگان عزیزمون چیه و وضعیت جاده‌ها چگونه است. دوست عزیزمون با شماره 939 چهار شماره آخرشون 2124 گفتن درود به شما، محور نیشابور به سبزوار خیلی خرابه، مجبوریم سمت چپ بریم و باعث خطرات زیاد میشه، لطفا رسیدگی بشه. با سپاس راننده تریلی آقای مهدی فیضی از نیشابور. سلام، وقتتون بخیر. آرش هستم از کرج. ما به جاده‌ای داریم به نام جاده سبزوار به بردسکن، یعنی باورتون نمیشه ماشین با سرعت 20 کیلومتر هم نمیتونه بره. ممنون از شبکه خوب، شبکه رادیو جوان، خدا قوت. مرسی، ممنونم. ما هم از شما تشکر. سلام، جاده اصفهان به دلیجان هستم. واقعا جاده خرابه و کیفیت آسفالت هم خیلی پایینه. ارادتمند آقای غریبی. سلام، خسته نباشید. من راننده ماشین سنگین هستم، اتوبان تبریز به تهران و برعکس، کلن 10 کیلومترش هم صاف نیست اصلا. تهران، جاده ساوه، جاده مشهد، جاده کمربندی دوم تهران، جاده قدیم کرج و همه، خلاصه اصلا وضعیت خوبی ندارن. ارادتمند محمد باطنی. جاده منطقه محمود آباد، تربت جام، شهر مشهد رو خواهشان پیگیری کنین، خیلی خرابه. خب آقای مهندس قاسمی نژاد، پیامک خیلی زیاده، فرصت برنامه هم کوتاه، متاسفانه نمیتونیم همه رو بخونیم. ضمن اینکه من تشکر میکنم از دوستان عزیزی که پیامک زدن، من میخوام نظر شما رو بپرسم. الان مردم همه میگن که وضعیت جاده ها متاسفانه اصلا خوب نیست، نظر شما چیه؟ چه کار باید کرد
سازمانه؟ بله، من همونطور که در خلال برنامه عرض کردم خدمتتون، خیلی از شنوندگان و خیلی از افرادی که با ما تماس میگیرن یا در حالا بحث بازدیدهای استانی با ما مقابل میشن و صحبت میکنن، اعتراض نسبت به خرابی های روسازی راه یا همون آسفالت راه دارن. خب ببینید، شبکه راهی کشور و ابنی فنی جز سرمایه های ملی ما هستن. خب ما هم وظیفمون هستش که از این سرمایه ملی حفاظت کنیم. از کردن یکی از دلایل اصلی که حالا در بحث خرابی روسازی تأثیر بسیار زیادی داره، حرکت ناوگان سنگین باری با وزن اضافه از روی روسازی راه هستن.
یعنی تنها دلیلش اینه آقای مهندس؟
یکی از دلایل اصلی که در بحث خرابی روسازی داریم، حالا ما جدا از بحث‌های فنی که قبول داریم، حالا یه سری بحث‌های فنی هم وجود داره، اما بحث اصلی که در بحث خرابی‌های روسازی ما بالاخص در محورهای آزادراهی ما وجود داره یا بزرگراهی ما وجود داره، این هستش که ناوگان سنگینی که دارن تردد میکنن داره اضافه وزن هستن و اون بار محوری که به روسازی وارد میکنن بیشتر از اون حد مجاز هستش. خب ما هم اومدیم برای جلوگیری از همین موضوع، برای اینکه ما به صورت سیستمی این موضوع رو کنترل بکنیم، به سمت ثبت و نصب سامانه های توزیع در حال حرکت هستیم و امید داریم که با نصب این سامانه جلوی این تخلفات رو بگیریم. حالا در کنار اون بازدیدهای میدانی هم به صورت کنار جاده‌ای هم تقویت کردیم، همکاران پلیس رو هم مثلا انشالله در سال 1403 طرح ویژه‌ای رو داریم که بتونیم کنترل ناوگان داره اضافه توناژ رو در سطح شبکه راه کنترل کنیم. و
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، وقت برنامه‌مون دیگه داره به پایان میرسه، البته دیگه تمام شده، ازتون خواهش میکنیم که حتما به وضعیت راه‌ها خیلی بیشتر از اینها رسیدگی بشه، به دلیل اینکه فقط تنها دلیلش، فقط همه میدونیم که فقط اضافه وزن بعضی از کامیون‌ها و خودروها نیست و دلایل بسیار دیگری هم وجود داره، حتما باید بیشتر رسیدگی بشه. خیلی متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خدا نگهدار.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلت کس جبو مستد آخی وی جیهانی رندکان درشن.